مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهم از ای دوری از آزمون تلخ زنده به دوری.
وقتی که بر صحیفه غربت معنای زندگی پرواز عاشقانه فریاد درد تو از پشت میله‌های جدایی است، نفی ولایتی که سر تا پا سودای بندگی است. تصویر تو بیداری جوانی است، نسلی که قاریان خیانت را تکفیر می کند و روزه های رضوان را در مظهر تجلی فردا، وقتی که شعر آزادی در کوچه های میهن من جاری است، از اعتبار می اندازد. در لابلای پچپچه ها خطی به رنگ خون می پیچد و نام پاک منظر تو تکرار می شود. آن جلوه جوانی و زیبایی بیمار از شهری به زاریت می گرید و کوچه های میهن دربندت از دردهای تو گر می گیرد. نفی ولایتی تو، اندوه در برابر اندوهت، تک واژه‌ای است بی‌معنا، اسم شب رهایی هستی. تصویر جاودانت بر پهنه صحیفه غربت اینک چنان به سینه نشسته است که از بام‌های کهنه ایران تا باغ کوچه‌های سمرقند، هر شب که ماه از دل نخشب سر می‌زند، در لابلای زمزمه‌ها نام تو در تمامی شب تکرار می‌شود و با خیال تو خورشید میهنم از خواب بیدار می‌شود. علیرضا نوری‌زاده، دهم ژوئن، بیستم خرداد ماه، به شما سلام میکنم. بگذارید اول یه مقدار درد دل باهاتون بکنم تا بعد بگم مکتب ولایت فقیه، مکتب طائب چه کسایی رو بیرون میده، چه آدمهایی ازش بیرون میاد. حالا یکیش در لندن اشاره بهش خواهم کرد، طول تفسیرش رو خواهید که چه کاری کرد و انواع اقسامش هم پراکنده. در تمام مدت دو روز ویکند تعطیلی سخنانی از این قبیل از جانب یک کسی که در 16 سالگی در صدا و سیما کار میکرده و بعد به خاطر اومدم جانبازی پدرش یا از سربازی معاف شده و بعد تربیتش کردن فرستادنش خارج، او و یه نفر دیگه در مالزی و یه نفرم در ایران، جملاتشون که زدن: پدر سوخته ضد نظام ولایت، بابا جواب بده، قاتل فرخزاد، اکبر خوشگوشتی، با رهبری عالی‌قدر انشالله به تمدن بزرگ اسلامی خواهیم رسید به زودی، الله اکبر، جانم فدای رهبر. خود اون بابا که خودشم بکشه، معروفش نمی کنم، اسمش رو نمیارم، باور کنید 100 بار به من تلفن زد و فحشای رکیک، یعنی تکساشو من به پلیس دادم، البته، ولی هم به پلیس اینجا هم به پلیس آلمان، وکیلم برای پلیس آلمانم داد. این فحشای رکیکو شما در هیچ قلعه سوخته ای هم نمیشنیدید. یعنی انسان باید تربیت شده یه همچین خانواده باشه که این حرفا تو خانواده متداول و رایج باشه. اون برام عکاس پاریس خب خانوادهش رو میشناسم، یه همچین خانواده داشت، تو همینجوری بود، از صبح و بامداد بالاخره همچین نقل و نبات این فرشا رو به هم میداد. این آقا هم ظاهرن یه همچین وضعی داره، چون مثلا شما بچه بازی ها رو ببینید، تلفن موبایل من رو پخش کنه بگی بدین زنگ بزنین فوش بدین، یک نفر به من زنگ زد که روی خطم خواهمش رو برد، فردا و پس فردا میارمش. پریروز به من زنگ زد، از لندنم بود، گفت آقا این تلفن شما رو داره پخش میکنه، مردم زنگ بزنن به شما ناسزا بگن و مزاحمتون بشن. مگه از این برای مهم نیست؟ چون اصلا من ارزشی برای اینا قائل نیستم، مأمور تائب که من ارزش براش قائل نیستم، یه آدم کشی که یه ده مأمور ریز و درشت داشته باشه اینا که برای من ارزشی ندارن، حالا خودشون رو بکشن، بالا برن پایین بیان، ارزشی اینا اعتباری ندارن نزد ملت ایران. تلفن منو 10,000 نفر فرستادی، یک نفر زنگ زد، اینقدر ارزشش معلوم شد چقدره، یک نفر زنگ زد. اون تلفن دیگه خودش بود، من همه شماره رو ثبت کردم به پلیس دادم. امروز قبل از اینکه بیام تو برنامه، من یک ساعت با پلیس تمام اینا رو تحویلشون دادم که من ببینم نوکر تائب چجوری از آلمان میتونه مزاحم بشه. دوستم هانس در سفارت آلمانم زنگ زدم و بهش گفتم داستان که این یه همچه آدمی است در کشور شما این حرفای رکیک رو میگوید و این مأمور اوناست، هر موقعم خواستین من براتون ثابت کنم با 3 تا سوت براتون ثابت میکنم چجوری مأمور اوناست. من حداقل 2 راهشو گرفتم که به کجا ختم میشه، باری کاری به اون ندارم. یکی دیگر از ادعاهای نظام و شخص آقای خامنه‌ای اینه که تمام آدمایی که با ایشون مربوطن آدمهای درست و پاک و نظر پاک و انسان و دل پر از دین و محبت و اسلام و عشق دارن و ما نموناش سعید طوسی یکیشون بود دیگه. سعید طوسی بسیار با آقای خامنه‌ای نزدیک بود، بسیار نزدیک بود و حتی بچه ها نوه های برادراشون و خواهرزنشون و برادرزنشون اینا رو همه رو داشت قرآن یاد میداد. حالا صداشو در نمیرن چون میترسن به آینده این بچه ها لطمه بزنه. میشنسی که شاگرد سعید طوسی از دفتر آقای خامنه‌ای چی اومده بیرون؟ دلتون تنگ نشده برای بیبی جان، برادر وحید خان حقانیان، درک کوین معروف، صاحب نشان گتر؟ ملاحظهش بکنید، چاییده چند روز پیش تو اتوبوس سوار شده، تصویرشون رو ملاحظه بفهمید، بله گوشوالشون سر جاشون و تصویر مبارکشون. ایشون به خاطر اینکه نشان گتر رو نشون بده بند جوراب همیشه با شورت میگرده. بله برادر وحید حقانیان، آجودان اول مقام معظم رهبری. خب اما حالا داستان بزرگتری براتون دارم، خیلی مهمتر. داستان من در واقع نشان دهنده این است که شما کسی میاد براتون میگه آقای پور محمدی که اطلاعات چی بوده و دادگستری چی بوده و اینا، میگه خشم و کین و مهر خمینی الهی بود. یعنی اگر آدم میکش الهی بود، مرده شور این الهتون رو ببرن که آدم کشه، قاتله. کدوم اله؟ به هر کس مهر کرد دستور خدا بود، به هر کس چیره ورزی دستور خدا بود، به هر کس دستور خدا. کدوم خدا؟ خدا با خمینی در ارتباط بود؟ لعنت به اون خدایی که با خمینی در ارتباط بود، با خمینی، با یه آدم کش، با یه ویرانگر. 2 تا تصویر براتون میذارم نگاه کنید و لعنت بهش بفرستید. زمانی که خمینی اومد یه آدمی هم به نام شیخ زاید در امارات اومد، امکانات مالی پیدا کرد، او حرفایی زد، خمینی هم حرفایی زد. شیخ زاید از 1970 اومده بود، اون 10 سال رو تلاش میکرد زیر بنا درست بکنن، امید به تکیه به کمکهای شاه داشت، به همراهی شاه. از وقتی خمینی اومد از 79 به بعد دیگه باید خودشون رو پای خودشون بود. به حرفهای خمینی و شیخ زاید دقت کنید.
دیر خوش نوازید که مسکن فقط میسازید.
سویتنم سرکن بلاش، سویتنم دراسه بلاش، سویتنم صحه بلاش،
آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم،
كل متطلبات الحياه عملت لكم بلاش بدون شيء، مزارع تعطيهم اياها مجانا.
ترخش في المقدار نواشي، ما هم دنيا را مي آباد مي كنين على اخرت را.
تخل باللي عملت، تخل باللي وقمت جدلت عليه، ولا تتكلم قبل لا تفعل. قم تفعل اليوم تكلم بالراجل، لا اذا فعلت السنه تكلم بالحوش حتى الناس يكونون عندهم دليل.
وقت به این آقایون میگن فوش میدن، این فاسد بود، خمینی فرشته بود، فرشته بود. نه دنیاتون رو آباد میکنیم، آخرتون هم آباد میکنیم. تو این نقد بگیر رو نسیه بدار، اون نمیخواد. آواز دخول شنیدن از دور خوشه. امروز برید دبی و امارات و ابوظبی، حتی فجیره بدبخت، حتی برید ببینید اونجا چه خبره. به جمهوری ولایت فقیه نگاه کنید، در مملکتی که آبریزگاه عمومی رو نمازخونه میکنن برای که فقط تظاهر کرده باشن، حق بازی کرده باشن، آبریزگاه عمومی تبدیل به نمازخونه بشه برای که فقط تظاهر بکنن بگه اینجا ما تو کرمان این نمازخونه رو داریم. همه چی فریب، همه چی دروغ. حضرت امام خامنه ای در لندن فقط یه نماینده نداره، حضرت حجت الاسلام دکتر شمالی نماینده ایشون در مرکز بین المللی اسلامی یونیورسال اون توی تایج ورود حوزه علمیه دارن. امام خامنه‌ای حوزه علمیه، بره حوزه علمیه امام حسین دارن، بعد بالاتر از اون مقام معظم رهبری در این انگلستان کافر، در اینجایی که کفرستانه، ایشون مؤسسه های متعدد دارن. یکی از رؤسای این حوزه علمیه که خیلی هم مقام شریف و نجیبی داره، سخنران هم هست، در ایام عزاداری ماه روزه ماه رمضان سخنرانی هم که شب 21 هم قرآن به سر می گرفت و اینا، این آقا رو دو روز قبل در پارکی که نزدیک مؤسسه خویی هست در حال تعرض به یک خانم پلیس دستگیر کرد. حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمد سعید بهمنپور از فارغ التحصیلان حوزه و سخنران بسیار شریف و نجیب مرکز اسلامی لندن، میبینید همون جایی که آقای شمالی هست، ایشون مشغول سخنرانی هست و دارن اسلام میارن و مردم رو هدایت میکنن. دختراشون هم در سفارت کار میکنن، اینا چند جانبه بار میکنن، خانمشون هم آشپزی میکنه تو مرکز اسلامی، دختراش هم سفارت، خودش هم خطیب منچستر هم میره، حوزه علمیه هم اداره میکنه، چهار تا بچه پاکستانی بدبخت بیچاره و دختر بچه پاکستانی و غیره رو میاره و بعد به شاگرد خودش تجاوز کرده. چند تا عکس رو ببینید از لحظه ارتکاب و پارک و غیر و غیر، ملاحظه بفهمید اینجور که ایشون دستگیر میشه، بعد پلیس باش داره صحبت میکنه. قیافه رو نگاه کنید، اونو میبرن. ایشونو بردن به اداره پلیس، بازجویی شد مختصر. اینجا هم که میدونید بیل میذارن، شما میه بیرون و البته مورد اعتراض قرار گرفته. حتی اون مرکز شیعه‌ای که با رژیم نیست اعتراض کرد و در برنامه تلویزیونیش و سایتش اعلام کرد یه همچی جنایتکاری، همچی فاسدی نباید آزاد باشه، این خطر برای زن و بچه مردم، این خطر رو باید در تو خیابونا جمعش بود. شما اگر آقای بهمنی رو دیده بودید، اگر یک ساعت پای حرفای آقای بهمنی نشسته بودید، پیش خودتون گفتید عجب مرد خدایی، عجب مرد خدایی، این آدم با خود امام زمان پالوده میخوره، دستشون توی یک کاسه است. این حجت الاسلام متدین که ولزالینش دیوار شکاف میندازه، اهدن از صراط مستقیم که میگه گربه ها همه در میرن. این آقا نماینده مقام معظم رهبریست در دستگاهی که یه طرف سعید طوسی میاد بیرون، یه طرف حجت الاسلام بهمنپور میاد بیرون، یه طرف آیت الله محسن عراقی میاد بیرون که برای نوه های خواهرش نوای 6 ماه هم اینجا خونه خرید، خونه خرید اینجا و بعدم پاشوده رفته ایران، رئیس مجمع اهل بیت، عضو خبرگان، غیره به غیره. آقای حجت الاسلام عراق که در نجف که بود میگفت العراقی، اینجا که میشه العراقی. این در دفتر مقام ولایتی که وحید حقانیان و بیبی جان حضور دارن، رضا زراب مأمور رساندن طلا به بیبی و آوردنش به ایران میشه، در دفتر مقام معظم ولایت که حاج علی میتونه آقای طاهری رو براش پروتکشن ایجاد بکنه، حاج علی مقدم میتونه برای باجناقش و برای اون پرستوی باجناقش خانم نفیسه محمودی همه جور پروتکشن و پوشش ایجاد بکنه. آقای طاهری یادت باشه نفیسه خانم پرستوی توه، با وجود که فامیلم هستی و از نوعی خیلی هم زشته این ارتباط، اما ایشون پرستوی شماست. آقای شیرانی آدمی که در خدمت مهراب در وزارت اطلاعات و ولایتی وزارت اطلاعات، نه این علی اکبر، آمدن و اون برنامه ریزی ها رو کردن برای اینکه یک انسان با شرف رو نابودش بکنن و میلیون ها صدها میلیون دلار از ماجرای دکل ها بالا بکشن، اینها وابستگان دفتر مقام معظم رهبری است. آقای خامنه ای دست به ریش میکشن و عارفانه لبخندکی به لب میآورند و با ملت شریف صحبت میکنند از اخلاق و دین و بله ما نتوانستیم حکومت اسلامی را هنوز برپا کنیم، ما در مرحله مقدماتی هستیم، وای به اون حکومت اسلامی، مقدماتیش که اینه حکومت اسلامی چه خواهد بود وقتی که خواهر و برادرم به هم نباید رحم بکنن، این مملکت داره به اون سو میره. چقدر آخوند فاسد خود اینا اعتراف کردن و گرفتن از همون روزی که معادی خواهر گرفتن تا به بعد، بعضا اعدامشون کردن یواشکی، برای اینکه وقتی حقیقت نبود، وقتی فساد در یه جامعه انباشته شد، وقتی دستگاه اطلاعات تائب اومد یه مش بچه رو فرستاد خارج که برن دکون واکنن این ور و اون ور و از طریق این دکونا بخوان انسانهای با شرفی که 30 سال 40 سال از عمرشو برای مبارزه گذاشته تخریب بکنن، خب روشنه. یکیشون سید علی آقا رو میچسبونه داریوش میکنه، یکی کوروش میکنه، یکی جانش فدای رهبر، یکی دیگه صبتش. من اون روز داشتم پیش خودم فکر میکردم اینایی که اینا ور میدارن مثلا رسوا میکنن تو ایران، اینا چی کارن؟ اینا جرأت دارن برن تائب و رسوا کنن؟ دو تا پرستویی که خود تائب داره جرأت دارن بگن؟ نجفی رو میگن. محمود شهریاری یک شومن انسان با سوادی که حداقل وقتی برنامه اجرا میکرد 4 حرف حسابی میزد، حداقل بلد بود کارشو. اون بلا رو سرش آوردن. حالا شهریاری با خاک یکسان شد. چی؟ رفیق دوست رو زمین زدی؟ حاج قاسم سلیمانی رو زمین زدی؟ آقای لاریجانی رو زمین زدی؟ کی رو زمین زدی؟ مگه شهریاری کاری داشت؟ کارمند بود، مدیر کل بود، معاون بود، یه انسانی بود آزاده، کارش هم بلد بود. پاشو اینا بریدن، قطع کردن. مثل اون بچه 16 ساله نبود که ببرنش تلویزیون با داداشش، چون دومش به جاهایی وصل نبود، چون آدم آزاده بود، عاشق ایران بود، سر خاک کوروش میرفت، رو به البرز نماز میخون. بله معلومه باید بزننش، باید خوردشم بکنن. هم مسلکای آقای محمد سعید بهمنپور نزد مقام معظم اعتبار دارن، بودجه محرمانه براشون میدن، کنسولگری مونیخ ترتیب کارا رو میده. بله اینها، اون صرافی که به اینا پول میده، یکیشون به من تلفن زد تو آقا من یه چیزایی باید بهت بگم، حالا هر وقت آلمان اومدی نمیخوام با تلفن اینا اعتماد ندارم. گفتم باشه میام. گفتم بهت یه چیزایی بگم که پولا چه جوری میاد. شما فکر کنید یک رژیمی با اون دستگاه‌ها، 15 کانال تلویزیون، 10 کانال خارج از کشور، سایت‌های اینترنتی، خبرگزاری های متعدد. صبح من کامپیوترم که روشن میکنم، اول خبرگزاری مهر میاد، اخبار صبح را بخوانید، 100 سایت و خبرگزاری و همه این. که چی؟ که بچه ها تو جوجه میفرستی اینا بیان ما را بزنن. بابا جان، پسرم، برادرم، تا آخرشم هر کاری شما بکنی میگم برادر حاتم دوتایی اومد چای زمزم آلوده کرد، حتی اسمتونم نمیارم، میگم برادر حاتم تایی. یه وقت مد شده بود هر کی میخواست مشهور بشه تو این فرنگ و خارج، میمد یه مقاله علیه من مینوشت، یه چیزی علیه من میگفت، سر منو میذاشت رو سر یه آدم پشت موتور. مثلا من داشتم موتور میبردم تو انقلاب، تفنگ دستم بود، من بارها بودم از موتور میترسم. بعد میادن یه شای دیگه میگفتن، گلوله زد به سر تیمسار رحیمی، من اکبر خوشکوشه آدم کشم، سینه فرخزاد شکاف، اومد گفت ما فرخزاد رو کشتیم، چون آقای لیمونادی از اونجا عبور میکنده به فرخزاد تلفن زدیم. من اینا رو فقط میبینم که برای من حقارت رژیم روشن میشه. رژیمی که به پرستو متوسل میشه میفرستدشون روسیه دوره ببینن. این رژیم نه اسلامیست، نه ایرانیست، نه ایمان داره، نه اعتقادات داره، رژیمی آلوده و کثیفه که باید با تمام قدرت برای براندازیش تلاش کرد. مردم بلند شید، این رژیم ایران رو به نابودی میکشونه، هدف این رژیم نابودی ایرانه، هدفش. گول این 4 موشک اسباب بازی که میفرستن نخورید، فقط نگاه کنید. پس فردا که نخست وزیر ژاپن میاد، تا راجع به وزیر خارجه آلمان صحبت میکنم، نگاه کنید که اینا چه پیغام هایی رو میفرستن، چه چیزایی به بن علوی گفتن. آمریکایی‌ها الان 2 سفر عادل عبدالمهدی رو عقب انداختن، میخواسته بره واشنگتن. این دفعه دیگه التماس کرد آقا من پیغام از تهران دارم براتون. این حرفو رو باور نکنید. رژیمی آلوده، فاسد، رو زانوش افتاده، التماس داره میکنه، به در و دیوار داره میزنه و همه این بازی های نبودم سانترفیوژا رو را میندازیم و اورانیوم درجه بالا غنی میکنیم، این دو ریال نمیارزه. رژیم ترسیده، وحشت زده است، خودشو باخته، این جیغ و دادا رو میزنه، خود میگه برای اینکه میخواد به خودش قوت قلب بده، اما خودش هم به ترس افتاده. اون سبزوار، اون سبزوار رضایی که شاهکاره، میگه آمریکایی‌ها دستور دادن تا ما با ما برخورد کنن بزنن، برای همین گفتن ناو لینکلن نیاد توی خلیج فارس. این مغز رو آقا بدید توی موزه بذارن، توی الکل بذارید مغز رو آیندگان ببینن. این مغز نظامی که ایران رو در جنگ با عراق به شکست انداخت که خمینی میخواست اعدامش کنه، این مغز رو بذارید، این گچ رو بذارید توی الکل، آیندگان بیان ببینن. آمریکا لینکلن رو توی خلیج فارس نبوده چون از اینا میترسه. از یه طرف دستور شلیک داده به اینا که تا برخورد کردن بزنن، اگه طرف میترسه. نه، آمریکایی‌ها نیومدن با لینکلن توی خلیج فارس چون قصد زدن شما رو دارن. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگه
وقتی رفتی همه چیز رفت، روزای خوب بر نگشتن، بهار از پنجره پر زد، پاییزا دائمی گشتن. از همون روزی که رفتی خونه خالی از ترانه، همه بود و نبودم بی تو تنها یک بهانه. از همون روزی که رفتی گل توی گل خونه خشکی، دیدگانم بی تو دیگه فصلای خوبو نمیدی. همه چیز رفت، روزای خوب بر نگشتن، بهار از پنجره پر زد، پاییزا دائمی گشتن. از همون روزی که رفتی خونه خالی از ترانه، همه بود و نبودم بی تو تنها یک بهانه. از همون روزی که رفتی گل توی گل خونه خشکی، دیدگانم بی تو دیگه فصلای خوبو نمیدی. همه چیز رفت، روزای خوب بر نگشتن. بهار از پنجره پرزد، پاییزا دائمی گشتن. از همون روزی که رفتی خونه خالی از ترانه، همه بود و نبودم بی تو تنها یک بهانه است. از همون روزی که رفتی گل توی گلخونه خشکید، دیدگانم بی تو دیگه فصلای خوب و نمیدید.
با درود دوباره، چقدر زیباست فرامرز جان، ممنون. امروز یک تولد داریم، استاد سعید نفیسی، مرد بزرگ. عجب خانواده هایی بوده. خواهر ایشون مهندس ماه‌مدیر نفیسی، اولین بانوی فارغ التحصیل رشته فنی دانشگاه تهران بود و این بانوی گرامی همسر دکتر شمس‌الدین جزایری بود و مادر مریم خانم جزایری و خواهرانش و برادرش که رفت نماند. سعید نفیسی مرد بزرگی بود، کتاب‌های ارزشمندی نوشت، تحقیقات بزرگی داشت و آثار بزرگی از خود به جای گذاشت. امروز ساروز یک درگذشت هم هست، مردی که همه ای ماها رو کتاب خون کرد، گرچه خیلی از کتاباش جعلیات بود، ساخته خودش بود، ذبیح‌الله منصوری. من دیده بودمش، پیرمرد بالای خواندنی ها اونجا میشست، این قدم کاغذ کاهی جلوش میذاشت، رو هر صفحه هم 6 کلمه مینوشت، خیلی هم بدخط بود، از صبح مینوشت، یه بطی عرقمون زیر بود، گاهی میریخت و میزد و یه خیار یا سیب گاز میزد، چیزی هم نمیخورد و فقط ترجمه میکرد و خودش دیگه درست میکرد دیگه. خواجه تاجدار، نمیدونم سینوی طبیب، از این چیزا زیاد نوشت و خیلی هم جذاب بود. ما هم میخوندیم، بچه بودیم، پاورقی و خیلی جالب بود. ولی او هم ساروز درگذشتش. باری جمهوری ولایت فقیه به درخواست حسن نصرالله رهبر حزب الله قرار است یک زندانی لبنانی بیگناه رو، آقای نزار زکا، یک دانشمند رو آزاد کنه. ایشون رو دعوت کردن به یک کنفرانسی در تهران. چندین نوبت هم ایشون به ایران سفر کرده بود. خانم مولاوردی بود مثل که معاون رئیس جمهور دعوتش کرد. ایشون دعوت کردن، اومد در کنفرانس شرکت کرد. روز بازگشت وقتی داشت میرفت فرودگاه گرفتنش، درست رژیم صدام حسین و رژیم ولایت فقیه یکی هن. فرزاد بازوفتن موقعی که از عراق داشت میاد بیرون گرفتن، بردن محاکمه و جاسوس و بعدم اعدامش کردن چون ایرانی بود. نزار زکاهی جرمی مرتکب نشده جز این که سیتیزنشیپ امریکا رو هم داره. همین کافی شما جاسوس باشید در نگاه رژیم. رژیم چشم چپ بیچاره مفلوک به هر کس جاسوس نگاه میکنه، چون تو خودشون هستن. باور کنید نیمی از این فرماندهان سپاه جاسوسن. اگر نبودن اسرائیل نمیتونست بیاد انبار سری آقایون رو باز کنه، 50,000 مدرک و سیدی رو ورداره و به سلامتی بره. اسرائیل نمیتونست در پادگان امام علی انبار موشکشون رو منفجر کنه، 200 موشک رو ابین ببره. اسرائیل نمیتونست ملارد رو بزنه. این هم از برکت جاسوسانیست که در دستگاه ولی فقیه از بالا تا پایین هستن، از جوراب رو تا رنگ پیژامه رو، این رو همه رو گزارش میدن. این رژیم اون وقت داره دنبال جاسوس میگرده. نزار که اومده به ایران، نزار زکا چه چیزی رو جاسوسی کرده؟ از هتلش رفته محل کنفرانس، سخنرانی کرده، بحث علمی داشتن، بعد آمده چی رو جاسوسی کرد که مثلا خانم ملاوردی وقتی چادرش میره کنار اون زیر چی پوشیده؟ چی رو جاسوسی کرده؟ بیچاره ها از زمین و زمان دارن نگاهتون میکنن. شما نگران جاسوسی کردن. دو تیم آمریکایی اومدن 270 نفر زمین و زمانتون رو دیدن، دستگاهایی رو که بعد میکاشتن تو زمین کاشتن و رفتن. شما الان دنبال جاسوس نزار زکا جاسوسه میگردین. واقعا آدم چیزایی میبینه که اصلا سردرد میگیره که با چه رژیمی ما سر و کار داریم، رژیم جهل و جور و فساد. آقای یوکیو آمانو رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، آژانس انرژی اتمی، میگوید گزارش شورای حکام داده که گفته رژیم جمهوری اسلامی تهدیدشو مبنی بر افزایش تولید اورانیوم غنی شده اجرا کرده است. گفت مشخص نیست که میزان ذخایر اورانیوم ایران به بیش از میزان تعیین شده در برجام رسیده است یا نه. خبرنگاری از آمانو پرسید که او گفته بود در گزارش قبلیش ایران پایبند به اجرای تعهداتش بوده، اما در نشست روز دوشنبه امروز اشاره به این نکرد. مدیر کل میگه به دلیل دستور شورای عالی امنیت ملی ایران او نمیتواند مانند گذشته این موضوع را تایید کند، اما از این موضوع نباید پایبندی یا عدم پایبندی ایران به برجام را نتیجه گرفت. حالا امیدوارم چنین نتیجه گیری نشه که فردا دوباره مصیبت اتمی گرفتارش بشه. آقای هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به ایران رفت. ایشون سفری به اردن داشت و چه ستایشی از اردن کرد، چه تقدیری از اردن کرد که این کشور با تمام مصائب و مشکلات رائد و پیشرو صلح و ثبات در منطقه هست و همه تلاش‌های خودشو میکنه برای که مسئله فلسطینی‌ها حل بشه. از اونجا به عراق رفت. آقای دکتر برهم ساله از او استقبال کرد. البته حکیم هم دیدش، وزیر خارجه عادل عبدالمهدی نخست وزیر هم دیدش، ولی ملاقاتش با برهم ساله خیلی جالب بود. من دقت کردم، گوش میکردم، حرفایی که ترجمه میشد العربیه پوشش زنده داشت. و بعدم این آقای برهم ساله چقدر شأن و جایگاه برای خودش ایجاد کرده، چقدر اعتبار برای خودش دست و پا کرده، مذاکراتو با اون انجام داد و بعد به ایران اومد. دوستان اگر فیلمای وزیر خارجه آلمان رو دارن، چیزی دارن پخش کنن. الان آقای هایکو ماس اومد با آقای ظریف گفتگو کرد. یه چیزی که در مصاحبه مطبوعاتی من آزار میداد این خنده بسیار زشت آقای ظریف بود. تمام مدن یعنی چی این خنده؟ حرفا خیلی جدی بود، جای خنده نداشت. یه جا خب شما میخندی اب نداره، میگن آقا ایشون روحیه خوبی داره، لبخند میزنه، ولی اونجور خنده مشمعز کننده بود. هایکو ماس گفت که با توجه به ضرب العجل تعیین شده از سوی ایران 18 اردیبهشت مهلتی 60 روزه به کشورهای اروپایی داده که در صورت بهره‌مند نشدن از منافع اقتصادی برجام، انجام برخی دیگر از تعهدات هستی خود را متوقف خواهد کرد. آیا کماس گفت سوزن به خودتون نذارید لطفا، سوزن نذارید، شما بهره نمیبرید. خر رازی خیلی تند بود، اون لبخند رو داشت ولی تند بود و خیلی به شدت حالت عصبانیت داشت. بالاخره ما تحمل نمی کنیم. اینا هنوز این قوه دراکه این رو درک نکردی. آقا جان، بابا جان، شما با کشورهای اروپایی نباید آویزون بشید. اینها خودشون مشکل دارن. شرکت توتال از آقای مکرون اجازه نگرفت بره تو ایران، از اونم اجازه نگرفت بیاد بیرون. اما وقتی دید آقای ترامپ شمشیر رو بالا برده، گفت آقا من حاضر نیستم ضرر بدم، تا لا دادم بسمه، بساط رو جمع کرد از ایران اومد بیرون. همینطور شرکت های آلمانی، زیمنس، دیگران و دیگران، چون طاقت فشارهای آمریکا رو ندارن. میگه آقا من میخوام یک قرون تو ایران گیرم بیاد، 5 سال بعد اونور بدم، جریمه بدم، جلوم و کارم میگیرن، جاهای دیگه نمی کنم. خیلی چه طبیعی است. و دو وجهش هم باید نگاه کرد. ببینید شرکت های غربی همین مسئله رو با جمهوری اسلامی داره. من رفتم آگهی گرفتم از سامسونگ، آگهی گرفتم از رولکس، آگهی گرفتم از چند شرکت کره‌ای و شرکت های دیگه، از دفتر خاورمیانه دبیشون هم گرفتم، امضا هم کردیم، همه کار کردیم. یکیشون $10,000 هم به ما داد برای ساختن فیلمشون، متریال داد و که ما انجام. به محض اینکه من برگشتم به لندن، 3 روز بعد یکی یکی نامه‌هاشون اومد با عرض پوزش، قراردادها رو ملغا میکنن و جریمه‌ش هم میدن. جریمه باید بدیم، ما میدیم و جریمه‌ش هم دادن. چرا؟ چون به نمایندگیشون در ایران گفته بودن ما میخوایم آگهی بدیم به تلویزیون ایران فردا، و اونا رفته بودن سری جمهور دارن آقا مبادا بدی ما بدبختیم، جلو کارمونو میگیرن. پس همین شرکت ها که منشأ و مبدعشون اروپایی، کره‌ای، ژاپنی، غربیه، وقتی که حتی میخوان به یه تلویزیونی آگهی بدن، با وجود قرار مدارشون رعایت میکنن، چون در ایران اینترست دارن. شرکت های اروپایی هم در ایران اینترست داشتن، ولی وقتی آقای ترامپ هدف میگیرتشون، اصلا لزوماً از کشورشون سوال نمی کنن. بانک نشنال دوپقی، بانک لویز لندن، بانک های دیگه چقدر جریمه دادن بابت ارتباطات پنهانی با جمهوری اسلامی یا پولشویی یا قبول کردن حسابات جمهوری اسلام. حتی الان در روسیه براشون حساب باز نمی کنن. پس حواستون جمع باشه، این اروپایی ها نیستن که چیزی بخوان به شما بده. البته من هنوز معتقدم تنها پادرمیانی رو که میشه روش حساب کرد و اگر موفق بشه ما از این بحران فاصله خواهیم گرفت، سفر آقای آبه وزیر، نخست وزیر ژاپن است. این سفر بسیار با ارزشه و بسیار با اهمیت، باید صبر بکنیم تا این سفر انجام بشه. اما یحیی خان رحیم صفوی معرف حضورتون هست. این آقای رحیم صفوی درجه سرلشکری داره. روزی هم که آقای خامنه‌ای ورش داشت، همه پرسیدن چرا، اینکه خیلی نزدیک بود به آقا. آقا سلمان داداشش هم که تو لندن درس خونده بود، دفتر آقا رو گرفته بود داشت تنظیم میکرد، دبیرخانه درست کرده بود، روابط عمومی، دفتر سیاسی، دفتر اقتصادی، دفتر امنیتی، تمام تنظیم شده بود، عین یک آفیس رئیس جمهور یا پادشاه در لندن یا توی یک کشور دیگه. آقای رحیم صفوی حرفای قابل توجهی گفت. دقت کنید من این حرفا رو میگم و تحلیل میکنم. ایشون میگه که حرفایی که آقای خامنه‌ای اخیراً درباره یک دولت، یک رئیس جمهور جوان و انقلابی که باید رو کار بیاد عنوان کردن، یک کده، معنی داره پشتش. در همایش پرچمداران ملی انقلاب، ملی رو که میگن منو کشتن، چقدر اینا ملی هم. بله ایشون آقای خامنه‌ای اول خرداد در دیدارش با دانشجوها از اونا خواست زمینه را برای روی کار آمدن دولت جوان و حزب اللهی فراهم کنه. پس این دولت جوان و ملی که ایشون میگن با اون چه آقا میگن فرق داره. آقا حزب اللهی میخواد. رحیم خان میگه که اگر این اتفاق رخ دهد قصه های شما آقا میگه شما تمام میشود و این قصه ها فقط مخصوص شما نیست، یعنی منم قصه دارم. بله سال 76 دو روز قبل از انتخابات بود آقای مهدوی کنی تیت زد رسالت نظر مقام معظم رهبری با آقای ناطق نوری است، ملت هم که چه نظر رو رعایت کرد، چقدر رعایت کرد. بله سال 83 رهبر فرمودن رایحه خوش خدمت برای توصیف محمود احمدی نژاد، اونم که ارزانشون باد. در سال 87 در دوم در دیدار با هیئت دولت احمد نژاد به اونا گفت فکر نکنید سال آخر دولت است و مثل کسانی کار کنید که 5 سال دیگر فعالیتاشو ادامه دار. حالا آقای بعد ایشون همینطور درباره اعتراض کاندیداها اعتباری قائل نشدن. آقای رحیم صفوی روز یک شنبه میگه که چی ها کنیم از رفتار مردم انتقاد میکنه، چه کنیم؟ مردم ما احساساتی هستن و شب یک فکر میکنن و صبح یک رأی دیگر میدن. نه برادر، مردم احساساتی نیستن، مردم رأیشون رو میدن، شما رأیشون رو میسوزونین، مردم میان بیرون میگن رأی من کن. این نیست که صبح یه رأی بدن شب یه رأی، همچیزی عملی نیست در جمهوری ولایت فقیه. آقای داوود جانش جعفری نماینده محسن رضایی که تو این جلسه شرکت کرده بود به عنوان مثال از سخنرانی رهبر در کردستان اشاره کرد و اشارات او به محمود احمدی نژاد. اینا اون موقع سعیدی هم بود تو سپاه، این موقع قربون صدقه می رفتن. حسین طائب هم که بر این بود که بعد دولت جوانی که مقام معظم رهبری میاره بیرون یک بالش که ولایت فقیه باشه آقا مشتبه است. حالا بال این وریشو این مقام جوان، حالا به همه اینو که نگاه میکنی ریشا سفید موها سفید، اما آقای خامنه ای هنو قاسم سلیمانی رو جوان میدونه، علی شمخانی رو جوان میدونه، بالمناسبه به قول خودشون تو اینو مثل آقای علی شمخانی به رسومات خودشون رفت یک زن دیگه گرفت اوورد کنار خانم اولینشون، مشکلی هم پیش نیامد، پرستو هم براش نفرستادن، دو تا عیال داره نشسته و زندگیشون میکنه. بله آقای رحیم صفوی گفتن اگه مردم کشورمون در انتخابات درست انتخاب کنن خیلی چیزا درست میشود. او به چالش‌های پیش روی جمهوری ولایت فقیه اشاره کرد و گفت در حال حاضر 46 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیون ایران انقلاب و امام را ندیده و تفکر، لباس پوشیدن و آرزوهایشان با نسل قبل متفاوت است. الحمدلله آرزوهاشون که متفاوته، بیزارن از نظام ولایت فقیه، بیزارن از استبداد آخوندی، بیزارن از دیدن این آقایون که درجات سلشگری و سرتیپی چپ و راست به خودشون مثل آب خوردن میدن. ایشون میگه کشورهای غربی از طریق ماهواره ها و شبکه‌های اجتماعی تا حدودی در تغییر سبک زندگی و رأی مردم موفق بودن، ولی اگر جمهوری اسلامی چند سال دیگر مقاومت کند از این پیش تاریخی رد میشود. رحیم خان رد نمیشه، کما که عقبه جنابالی رد نشد. لندن میاد چجوری لباس میپوشه؟ با چه کسای آمد و شد داره؟ بنابراین معلومه عوض میشن. تو علاقمندی که مردم ما به سبک زمان دوران ناصرالدین شاه با یک کپنک و با یک لباس پاره پوره بیان، نه مرحوم رضا شاه درستشون کرد، لباس کازرونی تنشون کرد، زمان محمد رضا شاه وضعشون بهتر شد، لباس بهتر پوشیدن. ولی خمینی اومد دوباره زشتی رو در جامعه تعمیم داد، سر زانود قلمبه باشه، آستینت رفته باشه، کروات نزن، تریش دراد، قیافت همه تون بزمجه باشه، همه تون مثل حسن فیروزآبادی و احمد خاتمی باشین، اینجوری مقبولیت دارید. هاش خانم خوشش میاد این ریختی باشه. بله، ایشون میگوین که آقای رهبر قبلا گفته بودن شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول و جاذبه های جنسی دنبال این است که جامعه همون چیز رو فکر کند که آن آمریکایی فکر میکنه، که آن آمریکایی فکر میکنه. من اینجا یه سوالی میکنم، در کدوم یک از جوامع غربی و کشورهای خارج ایران حکومت تا این درجه فاسده که در حد یک قواد عمل میکنه؟ یعنی رئیس اطلاعات سپاهش دختران بدبختی رو میگیره، به زور مورد تعرض قرار میده، بعد آموزششون میده که برن خانواده ها رو اصلا بپاشن، زندگی ها رو اصلا بپاشن. شما کجا این رو سراغ دارید؟ اونم اسم رژیم اسلامی باشه. مارک اسلام ناب انقلابی محمدی هم در همه جاش خورده باشه. این میشه که ما امروز یک کشور انگوش نما واقعا شدیم. وزیر خارجه آلمان میره ایران با آقای ظریف مذاکره میکنه. محور مذاکراتشون اینه، آقا شما برجام رو پذیرفتید، ما هم به برجام وفا داریم. غیر از آمریکا که از برجام خارج شده، بقیه وزرای خارجه کشور عضو همه متفق القولن، علاقمندن که بنشینن و یه پروتکل جدید بنویسن. جواب آقای ظریف بسیار مایوس کننده است. آقای ظریف پاسخی میده که وزیر خارجه آلمان، شما در آقای هایکو ماس رو نگاه که میکردی در چهرش آشکار بود که چقدر ناراحته. برای که آنچه از ظریف وقت آقای ظریف رو نگاه کنید، یه مدت خنده، یه مدت اون بالا کنج دیوار رو تماشا کرد. این نداشتن یک دیپلماسی واقعی است. جمهوری اسلامی خط دیپلماسی نداره. آقای ظریف میره در عراق یه حرفی میزنه، عراقچی میره در مسقط، میره در قطر، میره در کویت یه مدل دیگه حرف میزنه. هیچ چیز اعتبار و جایگاه خودشو نداره. و اینا همه از برکت این است که یک رژیمی ایدئولوژی رو فراتر از مصلحت ملی قرار داده و میگوید که ایدئولوژی بالاتر از هر چیزه. بعد آدم به خود این ایدئولوژیشون هم نگاه میکنه، میبینه که اینا بخش منطقی و معقول ایدئولوژی رو نگرفتن، چنگ به بخش خرافاتی زدن، دلبسته خرافاتشن بدون اینکه توجه کنن با سرنوشت یک ملت سر و کار دارن. همین مدرسی که بعضی هم خیلی بهش ایراد میگیرن، باز من میخونم در سرگذشتش، این آدم مصلحت ملی رو فراتر از مصلحت اسلام میدونه. میان بهش میگن آقا فشار بیار قوام سلطنه عرق فروشی رو ببنده، مغازه شراب فروشی ها، سینما ها و اینا. بگه مسئله مهم مملکت من اینا نیست، اگر مردم دل خوش داشته باشن، اگر مردم امیدوار باشن، خود به خود سراغ این چیزا نمیرن. این مدرس با تمام اصراری که میکنن که اسم مجلس شورا رو شورای اسلامی بگذارن مخالفت میکنه. میگه اسلامیش که بگذاری، فردا هر جنایتی رو که ما مرتکب بشیم به اسم اسلام میذاره. این مدرس اونجایی که لازم باشه پا میشه از سردار سپه حمایت میکنه، اعتقادش هم میکنه، میگه آقای سردار سپه تون میره ولی ما، میگه سیئاتی داره ولی حسناتش به مراتب بیشتر از سیئاتشه و ما به شمشیرش احتیاج داریم. اون چیزایی که خودش میخواد یا اونایی که آرزو داری میذاره کنار، میگه فعلا این استحقاق رو، که این آدم به منصه ظهور رسونده، این رو کسب بکنیم، نگهش داریم. و به این ترتیب میبینیم که سردار سپه حداقل مدتی با این آدم رفیق بوده و قرضاشو میده، نمیدونم کمک بهش میکنه، خیلی کارا میکنه براش. و اینا همه به خاطر اینه که آقای مدرس مصلحت وطنش رو بالاتر از اسلام ناب و شیعه و امام حسین و عاشورا قیده میدونست. مصلحت ملی ما فراتر از هر مصلحتی است، بالاتر از هر مصلحتی مصلحت ملی ماست. و تمام ایرانیان، دولت مردانی که مصلحت ملی رو فراتر از مصلحت ایدئولوژی و حزب و وابستگی‌هاشون گذاشتن، همیشه خوشنام باقی موندن و نزد ملت ایران اعتبار و جایگاه ویژه ای دارن. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم. Thank you.